در مرکز شهر مزار شریف در بر گرفته. خیابان‌هایی که ساختمان‌ها و فروشگاه‌های مدرن و چند طبقه را در کنار بازارهای سنتی و قدیمی با هم دارد.
در ادامه مسیرمان به دیدار کبوتران سپید سخی جان می رویم. بنیان روضه حضرت علی در زمان سلطان حسین بایقرا، فرمانروای خاندان تیموری و وزیر دانشمند و شاعرش امیرعلی شیر نوایی گذاشته شد و تا امروز بیشتر از 600 سال از ساخت این بنا می گذرد. روضه سخی به چراغ‌های روغنی و کبوتران سپیدش معروف است. در سال 915 یک جفت از این کبوتران از بخارا به بلخ منتقل شدند و امروز نسل این کبوتران تکثیر پیدا کرده و تعدادش حتی قابل شمارش نیست. غروب‌ها کاشی‌های آبی رنگ اینجا طلایی می‌شوند و زیبایی این بنای تاریخی مذهبی را در مشرق زمین بیشتر می‌کند.
مسجد آبی، روضه سخی، آرامگاه حضرت علی، بله، اینجا مکانی است که درست در پس زمینه ما قرار داره و یکی از مقاصد اصلی تمام توریست ها و مهمانایی هست که میخواین در مزار شریف بیاین. اگر شما باشنده شهر مزار شریف هستید، نظر به موقعیت استراتژیک و جغرافیایی که روضه سخی داره، در طول روز حداقل یک بار از چهار دروازه ورودی این مکان حتما عبور خواهید کرد. اما اگر شما کسی هستین که تازه به مزار شریف میایین، من مطمئن هستم که بسیار علاقه دارین تا روضه شریف را ببینین. روضه چهار تا باغ در چهار طرف خودش داره که به نام چهار باغ معروف است. شما میتونید که به سیل و گشت و به سیر و سفر در این چهار باغ بپردازین. همینطور یکی از مهمترین اتفاقهایی که در روضه سخی میفته میله گل سرخ و جشن نوروز هست که هر سال در روز اول حمل در همین مکان با حضور مردمای بیشمار از داخل افغانستان و بیرون از افغانستان و همچنان شخصیت های فرهنگی، دولتی و شخصیت های علمی این جشن و این میله برگزار میشه و در برنامه های بعدی انشاءالله ما به معرفی مکمل این مکان به شما خواهیم پرداخت.
بلخ حدود 60 کتابخانه وجود دارد، مانند کتابخانه مولانا خسته که در سال 1345 در چوکات ریاست اطلاعات و فرهنگ ایجاد گردیده و از کتابخانه های نخستین این ولایت محسوب می شود. موزیم بلخ در سال 1317 در چوکات ریاست اطلاعات و فرهنگ ایجاد شده، اما این موزیم در سال 1360 از ترس خسارات ناشی از جنگ به کابل انتقال داده شده که در آنجا نیز از اثر جنگ ها مصون نماند و اکنون بیشتر این آثار از بین رفته است. در این موزیم آثار دوره قبل اسلام و آثار تاریخی، فرهنگی و علمی دوره معاصر اسلام وجود داشت. تشکر که با ما سفر و چکری داشتید به شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ افغانستان. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر مجدد حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند مقاومت روبروش در منطقه ابهت استکبار در هم شکست است. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در آستانه سالروز قیام تاریخی مردم تبریز در 29 دلو سال 1356 در ارتباط تصویری با جمعی از مردم ولایت آذربایجان شرقی گفتند که مقاومت روبروش در منطقه ابهت استکبار را در هم شکسته و زبان ملت‌ها را در مقابل آمریکا گشوده است که باید این نعمت را با استمرار انقلاب قدر بدانیم. رهبر معظم انقلاب افزودند که هدفهای انقلاب پیشرفت واقعی و همه‌جانبه مادی و معنوی، تحقق عدالت اجتماعی، اقتدار کشور، تشکیل جامعه اسلامی و در نهایت شکلگیری تمدن بزرگ و نوین اسلامی است. حضرت آیت الله خامنه ای انرژی سلامیز هسته‌ای را از دیگر نیازهای اساسی آینده خواندند و گفتند علت تکیه جبهه دشمن بر روی مسئله هسته‌ای ایران و اعمال تحریم‌های ظالمانه با وجود اطلاع آنها از استفاده صلح‌آمیز ما و بیان حرف‌های مهمل مانند فاصله نزدیک ایران تا سلاح اتمی، جلوگیری از پیشرفت علمی کشور برای رفع نیاز آینده ایران است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به پیشرفت حیرت‌آور علمی در بخش‌های مختلف و از آن مراکز جهانی و سرعت رشد علمی ایران چندین برابر میانگین جهانی خاطر نشان کردند که انقلاب همچنین موجب پیشرفت‌های شگفتی آور در زیرساخت‌های اساسی مانند راهسازی، بندسازی، آبرسانی، برق‌رسانی و خدمات سلامت و طبی نیز شد که اگر انقلاب و حرکت جهادی نبود، قطعاً این پیشرفت‌ها به دست نمی‌آمد. ایشان با اشاره به قضاوت مراکز جهانی درباره بهبود شاخص‌های اقتصادی ایران پس از انقلاب گفتند که به گزارش مراکز اقتصادی معروف دنیا پیشرفت‌های بزرگ ایجاد شده است، ضمن این که در خودکفایی بسیاری از اقلام و افزایش اعتماد به نفس تولید کننده داخلی پیشرفت‌های مهمی داشتیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند دشمن امروز افکار عمومی به ویژه فکر و ذهن جوانها را هدف گرفته است تا با هزینه کردن میلیاردها دلار و با طرایح‌های مختلف در اتاق‌های فکرشان بتوانند ملت ایران و به خصوص جوانان را از مسیر انقلاب برگردانند. حضرت آیت الله خامنه‌ای فشار اقتصادی و عملیات رسانه‌ای را دو ابزار اصلی استکبار برای جدا کردن مردم از نظام و دستکاری در فکر آنها برشمردند و گفتند دروغ پردازی و تهمت زنی به ارکان انقلاب و مراکزی که در پیشرفت انقلاب تأثیر دارند شیوه‌هایی است که در عملیات رسانه‌ای استفاده می‌شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی تهمت زنی به مجلس، شورای نگهبان، سپاه و شهید بزرگوار سردار سلیمانی را نمونه هایی از این لجن پراکنی ها خواندند و خاطر نشان کردند. آنها اگر از خشم مردم نمی ترسیدند و امام خمینی رحمت الله علیه هم تهمت می زدند، اما جرأت این کار را ندارند. معاون تحقیقات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از تولید نسل جدید واکسین برکت با کارایی مخصوص مقابله با سویه اومیکرون خبر داد. یونس پناهی معاون تحقیقات وزارت صحت‌عامه ایران امروز گفت که نسل جدید از واکسین برکت هفته آینده وارد فاز آزمایش بالینی خواهد شد. شفافارمد فابریکه تولید کننده واکسین کوو ایران برکت پیشتر از تولید واکسین اختصاصی اومیکرون و کسب موفقیت آن در تست حیوانی خبر داد. شفافارمد وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه با رصد یافته‌های علمی و ضمن مشورت با متخصصین این حوزه تولید واکسین اختصاصی اومیکرون را یک ماه پس از شناسایی این ویروس در کشور به نتیجه رساند و مطالعه واکسین بروز شده را روی مدل حیوانی اجرا نمود. نتایج اولیه مطالعات این واکسین بروز شده نشان دهنده خونسازی 100% سویه اومیکرون با واکسین جدید و بی‌خطری آن در مطالعات حیوانی است که گزارش این مرحله از مطالعات به صورت پیش مقاله در سایت بیوارکایو منتشر شد. نتایج آزمایشات واکسین برکت ضد اومیکرون بر حیوانات نشان داد که 100% حیوانهای دریافت کننده این واکسین آنتیبادی علیه اومیکرون داشتند. تیم ملی فوتسال زیر 19 سال افغانستان در ادامه رقابت‌های قهرمانی فوتسال مرکز آسیا مقتدرانه در برابر تیم ازبکستان پیروز شد. با این پیروزی شانس نایب قهرمانی تیم ملی فوتسال زیر 19 سال افغانستان بیشتر شده است. تیم ملی فوتسال زیر 19 سال این کشور امروز پنجشنبه در دیدار پرگل موفق شد با نتیجه 8-1 تیم ملی فوتسال ازبکستان را در بیشکک پایتخت قرقیزستان شکست داد. تیم ملی فوتسال زیر 19 سال افغانستان پیش از این دیدار 3 مسابقه در این رقابت ها داشت که در بازی نخست با نتیجه سنگین 10-3 مقابل ایران شکست خورد، در بازی دوم 5-1 مقابل قرقیزستان پیروز شد و در بازی سومش نیز با نتیجه 5-1 مقابل تاجیکستان به پیروزی رسیده بود. نخستین دور رقابت های مرکز آسیا با شرکت تیم‌های ملی فوتسال ایران، افغانستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان از تاریخ 12 تا 19 فوریه در بیشکک قرقیزستان در حال برگزاری است. تیم فوتسال ایران در رده‌های سنی مختلف از تیم‌های مطرح این رشته در سطح آسیا و جهان است. ارتش ترکیه در ادامه نقض حاکمیت سوریه 9 عضو حزب کارگران کردستان PKK را در شمال این کشور هدف قرار داد. انقره به بهانه مبارزه با PKK شمال سوریه و عراق را به عرصه تاخت و تاز نظامیان ارتش ترکیه تبدیل کرده است. ترکیه حزب کارگران کردستان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده و عملیات نظامی علیه PKK در سوریه و عراق را بر رغم اعتراض ملت‌های این دو کشور ادامه می‌دهد. شبکه رادیو تلویزیونی TRT ترکیه روز چهارشنبه به نقل از وزارت دفاع این کشور گزارش داد اعضای PKK در منطقه عملیاتی سپر فرات هدف قرار گرفتند. وزارت دفاع ترکیه مثل تمامی بیانیه‌های خود در مورد کشتار اعضای PKK این بار نیز خاطر نشان کرد که اعضای این حزب قصد حمله به نیروهای ارتش این کشور را داشته و پیش از هر اقدامی هدف قرار گرفتند. پنتاگون مدعی شد که جنگنده‌های روس 3 طیاره گزمه نیروی دریایی آمریکا را در حریم هوایی بین‌المللی بر فراز دریای مدیترانه رهگیری کردند. به گزارش وبگاه آکسیوس، پنتاگون روز گذشته با ادعای این که طیارات روس 3 طیاره گزمه نیروی دریایی آمریکا را در حین پرواز در حریم هوایی بین‌المللی بر فراز دریای مدیترانه رهگیری کردند، این اقدام روسیه را رهگیری غیر حرفه‌ای توصیف کرد. در حالی که تحرکات ناتو در مرز روسیه افزایش یافته است، وزارت خارجه و مقامات پنتاگون در بیانیه ایمیلی اعلام کردند که مقامات کرملین را از کانال‌های دیپلماتیک درباره رخداد طیاره‌های P-8I در مدیترانه در جریان نگرانی‌های خود قرار دادیم. از طرف دیگر، وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه هفته جاری در بیانیه از یک مانور در شرق دریای مدیترانه خبر داد و گفت که تمرکز اصلی مانور جاری تمرین اقدامات نیروی دریایی و هوافضا برای حفاظت از منافع ملی روسیه در اقیانوس‌ها و همچنین مقابله با تهدیدات نظامی فدراتیف روسیه از مسیرهای دریایی و اقیانوسی است. در حالی که کشورهای غربی روسیه را به بسیج نیروی نظامی در مناطق مرزی اوکراین با هدف اقدام نظامی علیه این کشور متهم می‌کنند، مسکو برنامه‌ریزی برای حمله را رد کرده و این اتهامات را پوچ و بی‌اساس می‌داند. تنش‌ها میان اوکراین و کشورهای غربی با مسکو در سالهای گذشته، به خصوص بعد از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در سال 2014، به شدت افزایش پیدا کرده است. این شبه جزیره پس از سقوط دولت مرکزی اوکراین توسط گروه‌های مورد حمایت غرب و قدرت گرفتن گروه‌های متمایل به روسیه در شرق اوکراین پس از یک رفراندوم از اوکراین جدا شد و به روسیه پیوست. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
السلام علیک یا صاحب الزمان. آقا امروز روز شما بود و من وقتی وارد شدم دیدم صحبت از عمه بزرگوارت زینب کبرا به میان آمده، سلام الله. بنده نه لیاقت دارم نه در اون حدم که حرفی بزنم، اما حالا یه وقت حدس و گمان عیبی نداره. این حدس من این است که یکی از گریه های مفصل امام زمان بر عمه بزرگوارش، و میدونم خیلی دوست داره. چه عمه بزرگواری، چه عمه. آه تو شفیع ما هستی نزد خدا، ما زیر این خیمه عمه شما را شفیع آوردیم پیش شما، به خاطر این عمه شفاعت کنید ما را. نظر کنید آقا، دو تا جمله خانم داره عجیب است. اولا که جمله از این بالاتر نمیشه، و قبل از این جمله خودشو بگم اون عظمتشو بگم، امام زمانش صریحاً میفرماید عمه تو علم لدون میداری. برای دو جمله خانم داره، یکی عرفانی یکی حماسیه، که ما افتخار برکنیم. حماسیش این بود، بلند شد فریاد کشید به سر یزید، یزید رو تخت نشسته در طرفینش جلاد هست، یزیدی که دایره حکومتش کجا تا کجاست. فرمود اینی لأستخر و قدرک، یه خانمی که به ظاهر اسیره کسانش کشتن، گفت یزید البته قدر تو را خار میشمارم، من تو را چیزی نمیدونم. یه فضولی کرد، گفت دختر علی میبینی که تمام کسانت کشته شدن؟ فرمود ما رأیت الا جمیلا، جز زیبا چیزی ندیدم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عارض محمد علی اردوادی رضوان الله علیه. من این بیت شعر از اون زیاد خوندم تا حالا، من غبطه میبرم به اینجور آدم ها. این شیخ ببینید چه جایزه ای از امیرالمومنین و از زینب کبرا علیهما السلام دریافت خواهد کرد؟ خدا میدونه در زیر آسمان برای حضرت زینب هم شعری گفته نشده که بارها توصیف کردم برای دوستانم، شیر وقتی میخواد حمله کنه قبل از حمله صدایی در سینه‌اش ظاهر میشه، به اون میگن زعیر. زعیر مخصوص شیره، در مورد حیوانی گفته نمیشه. بعد از صدای زعیر حمله حتمیه. شکارچی داره بی خیال تو جنگل راه میره، قدم میزنه، به ناگهان وقتی که زعیر شیر را از اون کمینگاه شیر میشنوه تنش میلرزه، ای بسا سلاح از دستش میفته. زعیر یه صدای با هیبتیه، چون پشت سرش حتما حمله کردن. خود بخوندن امنه امام زمان و این شیخ اینطور توصیف میکنه، میگه که او ان فی غاب الامامت لبوتن لزعیرها انت الوجوه و تهیبا. میگه دختر علی خطبه میخواند یا صدای زعیر از پیشه امامت به گوش میرسه که اینطور دشمنان میلرزد. خانم اینقدر قوی بود. این خانم عالمه غیر معلمه است، علم لدنی داره. از عمل کردش چیزی به شما بگم، هم یاد بگیریم هم گریه کنیم. آقایون، بچه 3 ساله 4 ساله معنی شهید و شهادت رو نمیتونه بفهمه، نمیکشه. خانم علم لدنی داشت. در مقاتل شهید داریم که بچه ها که بهانه پدر میگرفتن، خانم میفرمودن پدرتون سفر رفته، مقصود سفر آخرت. اما آنچنان این بنی امیه نقشه های امه امام زمان رو نقش بر آب کردن، واضح نمیتونم بگم، من عادتم نیست، فقط این جمله رو بگم که خانم به این قدرت که همیشه قدرت داشت، اما یک احساس کرد که باید از برادرش کمک بگیرد. اون کجا بود؟ گفت حسین من شرحشینه ها، حسین من حالا که بنا سر نازنین قرآن بخونه، بیا یک کار دیگه هم بکن، بیا با دختر کوچکت حرف بزن.
دوستان و عزیزان شنونده، با پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از این که همراه ما بودید. شما عزیزان می توانید برنامه های بخش صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. دعوت میکنیم که از سایت رادیو دری هم بازدید کنید، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. در پناه خداوند متعال باشید.
برکه کاشی تو ماهی و من ماهی، این برکه کاشی اندوه بزرگیست زمانی که نباشی، اندوه بزرگیست زمانی که نباشی. نفس پاک تو و صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی، چه با سبکسار ای باد سبکسار مرا بگذر و بگذار مرا بگذر و بگذار هشدار که آرامش ما را نخراشی صبح نشابود از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با برنامه‌های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقى قيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار برنامه جریان شوم رو می‌شنوید. برنامه بعدی ما و مخاطبان خواهد بود. سپس تکرار جاذبه‌های ایران زمین رو خواهید شنید. برنامه بعدی یک گوهر است و پایان بخش برنامه‌های شبانگاهی امشب نیز تکرار همسفران است. امیدوارم ما رو همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
مشارکت جمهوری آذربایجان در ساخت شرکت در تاجیکستان، رهبر معظم انقلاب اسلامی مقاومت روح بروشت در منطقه ابهت استکبار را در هم شکسته است و در گذشت مشهورترین طنزپرداز تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید و حالا توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. سرمایه‌گذاران جمهوری آذربایجان در تأسیس کارخانه در تاجیکستان مشارکت می‌کنند. رستم صالح سفیر تاجیکستان در باکو با انعام کریموف وزیر کشاورزی جمهوری آذربایجان که همچنین ریاست کمیسیون بین دولتی تجارت و همکاری اقتصادی تاجیکستان آذربایجان را نیز بر عهده دارد، دیدار و گفتگو کرد. هدف از این ملاقات بحث در مورد تنظیم نشست آینده کمیسیون بین دولتی و همچنین گسترش همکاری های دو جانبه در زمینه های اقتصادی، تجاری، حمل و نقل و ترانزیتی، سرمایه گذاری و کشاورزی است. متخصصان تاجیک و آلمان تجربه های خود را در زمینه تشخیص و درمان کرونا تبادل می کنند. این متخصصان طی دو هفته با پزشکان تاجیک دانش و تجربه خود را در زمینه تشخیص و درمان عفونت‌های نوی کووید 19 آموزش خواهند داد. در دیدار این گروه با پزشکان تاکید شد که سفر پزشکان آلمانی و تاجیکستان ادامه همکاری‌های دو جانبه سودمند بین دو کشور در زمینه بهداشت به ویژه در مبارزه با عفونت نوی کووید 19 است. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند مقاومت روبروشت در منطقه ابهات استکبار را در هم شکسته است. حضرت آیت الله خامنه‌ای روز پنجشنبه 17 فوریه در آستانه سال روز قیام تاریخی مردم تبریز در 29 بهمن سال 1356 در ارتباط تصویری با جمعی از مردم استان آذربایجان شرقی گفتند مقاومت روبروش در منطقه ابهات استکبار را در هم شکسته و زبان ملت‌ها را در مقابل آمریکا گشوده است که باید این نعمت را به استمرار انقلاب قدر بدانیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی استمرار را یکی از امهات حرکات امام خمینی رحمت الله علیه برشمردن و افزودن
رمز پیروزی هر حرکتی است که ماجرای 29 بهمن پایه‌گذار استمرار نهضت میدانی مردمه. مردم تبریز کاری کردند که حرکت میدانی مردم آغاز شد. خب سالها قبل از او مبارزه بود، انواع و اقسام مبارزات در گوشه و کنار کشور وجود داشت، اما حضور میدانی مردم این از قم شروع شد. اگر چنانچه حادثه تبریز نبود، مسئله قم فراموش میشد. تبریزی ها استمرار رو یاد دادن به همه و حرکت 29 بهمن آغاز استمرار و ادامه دادن حرکت عظیمی بود که شروع شده بود. این ابتکار به مردم جرأت داد، به مردم جرأت داد که بتوانند بیان توی میدان. این موجب شد که فریاد رسای امام راحل رضوان الله تعالی علیه بلندتر از همیشه به گوش همه مردم ایران برسه.
رهبر انقلاب اسلامی استمرار را یکی از امهات حرکت امام خمینی رحمت الله علیه برشمردند. ایشان همچنین در ادامه استمرار انقلاب را نیازمند تامین نیازهای امروز و فردا برشمردند و گفتند
بخواییم به صورت مصداقی ذکر کنیم، نمونه هایی عرض کردیم، اما به شکل کلی مصادیق این استمرار حرکت چیست؟ این معناش اینه، استمرار حرکت انقلابی یعنی این که ما هدف‌های انقلاب را در نظر داشته باشیم، در مد نظر قرار بدیم و همه نیازهای امروز و فردا، نیازهای اکنون و آینده رو که ما رو به اون هدف ها میرسانه، اینا رو در نظر بگیریم و این نیازها رو به هر شکلی که میتوانیم تامین کنیم. این معناش استمرار انقلاب، هدف های انقلابی در نظر گرفته بشه و برای رسیدن به این هدف ها طبعا وسائلی وجود داره، نیازهایی وجود داره. این نیازها بعضیش مربوط به کوتاه مدت، مربوط به اکنونه، بعضی از این هدفها مربوط به آینده است، مربوط به فرداست که از امروز باید برای فردا اون رو آماده کرد. این نیازها رو
حضرت آیت الله خمینی در ادامه گریزی هم به موضوع برجام زدند و خاطر نشان کردند بعضی از تذکرات سال 94 و سال 95 در برجام رعایت نشد و مشکلات بعدی که همه مشاهده میکنند پیش آمد.
در قضایای برجام در سال 94 و 95 ایرادی که بنده میگرفتم این بود که یک نکاتی باید در برجام رعایت میشد که مشکلات بعدی پیش نیاد. اعتراض من عمدتاً به این بود. من میگفتم این نکات رو باید در نظر بگیرید، در تذکرات همون رو مکرر. خب بعضی از اینها در نظر گرفته نشد، مورد توجه قرار نگرفت، این مشکلات بعدی پیش آمد که خب همه مشاهده میکنن. یعنی بنابراین نگاه کردن به آینده و آماده شدن برای آینده مهمه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی فشاری حدی اکثری و تهمت زنی را دو وسیله دشمن برای جدا کردن مردم از نظام برشمردن و گفتند با نیازهای انقلابی و مهمی همچون مجلس شورای اسلامی و سپاه تهمت میزنند چون در پیشرفت انقلاب مؤثر هستند.
با نگاه من اونطور که بنده اوضاع رو مشاهده میکنم، دشمن ملت رو هدف گرفت، افکار عمومی رو هدف گرفت، فکر جوانها رو هدف گرفت. میلیاردها دلار دارن خرج میکنن در این اتاقهای فکرشون، به اصطلاح خودشون اتاقهای فکر و گروههای اندیشه ورز، دارن تلاش میکنن برای اینکه ملت ایران رو و به خصوص جوانها رو از این راه برگردونن. و وسیله‌ای که اونها دنبال میکنن فعلا دو تا وسیله است. یکی فشارهای اقتصادی است برای اینکه مردم رو به تنگ بیارن و از نظام اسلامی جدا کنن. یکی هم لجن پراکنی است. لجن پراکنی ها، دروغ پردازی ها، تهمت زدن ها که به ارکان انقلاب تهمت میزنن، به ابعاد انقلاب تهمت میزنن، به مراکزی که در پیشرفت انقلاب تأثیر دارن تهمت میزنن. یه روز به مجلس شورای اسلامی، یه روز به شورای نگهبان، یک روز به سپاه، امروز نوبت سپاهه، به سپاه تهمت بزنن، لجن پراکنی کنن و در ضمن به شهید بزرگ و بزرگواری مثل شهید سلیمانی. اگر جرأت میکردن از خشم مردم و عکس العمل مردم نمیترسیدن، به امام هم اهانت میکردن و متوقع خب جرأت نمیکنن و میدانن که مردم عکس العملشون تنده در مقابل این.
رهبر انقلاب اسلامی در ادامه افزودند ملت ایران باید در مقابل این دو حرکت، یعنی فشار اقتصادی و هجمه رسانه‌ای دشمنان، بیستند.
جوان ها در مقابل اینها باید بیستند. ملت ایران باید در مقابل این دو تا حرکت بیسته. فشار اقتصادی رو با تلاش درونی، تلاش داخلی و با خونسا کردن تحریم ها و البته تلاش دیپلماسی، همطور که مشغولن برادران خوب ما، برادران انقلابی ما در زمینه از بین بردن تحریم ها و مجاب کردن طرف مقابل هم مشغول کارن، اونم خوبه، لکن کار عمده خونسا کردن تحریم هاست. از این طریق و ایجاد حرکت تولید داخلی و تحرک اقتصادی داخلی، این دانش بنیان ها خیلی مهمن.
ادامه نشر خبرها. در همایش مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری کشورهای آسیای مرکزی و عربستان سعودی در ریاض، توانمندی های تاجیکستان معرفی شد. اکرم کریمی، سفیر تاجیکستان در عربستان سعودی، در سخنانی در این همایش از تاجران عربستانی دعوت کرد که در طرح‌های مشترک اقتصادی و تجاری و استفاده از ظرفیت‌های تولید انرژی برق آبی در تاجیکستان سرمایه گذاری کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا همزمان با مذاکرات وین میان ایران و گروه 4 به علاوه 1 که با مرحله تصمیمات سیاسی غرب به ویژه واشنگتن رسیده است، اظهار کرد در مرحله های پایانی یک مذاکرات پیچیده هستیم. نت پراس درباره احتمال دیدار حسین امیر عبداللهیان و آنتونی بلینکن، وزیران امور خارجه ایران و آمریکا، در حاشیه اجلاس امنیتی میونخ افزود که انتظار دیدار وزیران امور خارجه آمریکا و ایران در میونخ نیست، اما باید بگوییم همطور که قبلا هم اعلام کرده ایم، مذاکرات مستقیم میان ایران و آمریکا در مورد موضوع وین در راستای منافع ما خواهد بود. جان ساکی سخنگوی کاخ سفید نیز روز چهارشنبه در نشست خبری اعلام کرد قطعا از تلاش ها و فرصت جهت تعامل مستقیم با ایرانی ها حمایت میکنیم. ایران دستور کار خود را در وین مشخص کرده و تصمیمات سیاسی خود را گرفته است و حالا زمان آن رسیده است که غربی ها با در پیش گرفتن تصمیمات سیاسی برای رسیدن به توافق نهایی اقدام کنند. ریکارچیکنی کارانای یک شهروندی ترکیهی، مظفر کایاسان شهروندی ترکیهی ساکن استانبول از پاییز سال گذشته 78 بار آزمایش مثبت کرونا دریافت کرده و مدت 14 ماه است که تحت مداوای بیمارستانی بوده و اکنون در قرنطینه خانگی به سر می‌برد. گزارش خبرنگار ما از انکارا.
مظفر کایاسان یک شهروند کرونا زده ترکیه ساکن استانبول از اواخر پاییز سال گذشته تا کنون جواب 78 آزمایش کرونایی را مثبت دریافت کرده و 14 ماه است که در قرنطینه به سر می‌برد. او میگوید دیگر طاقت ندارم.
چوک زور بسرچ.
خیلی دوران سختیه. هم برای خودم هم خانواده. چه 9 ماهی که در بیمارستان بستری بودم و چه این 5 ماه که در خانه در قرنطینه.
آمار تلفات کرونا که با واکسیناسیون تا چند ماه پیش کاهش نسبی و لغو محدودیت‌های کرونایی را به همراه داشته، حالا با ورود اومیکرون آمار 10 هزار مبتلای روزانه بازگشته و به طور میانگی در هر شبانه روز نفسای 300 بیمار کرونایی خاموش می شود.
سوشال مسافه دقتت.
محمد جیهان پزشک سرشناس ترکیه می گوید بی خطر یا کم خطر جلوه دادن سویه اومیکرون از همان ابتدا اشتباه محض بود.
من از جامعه پزشکی و همکاران خودم گله‌مندم. سویه اومیکرون را طوری بی خطر جلوه دادم که انگار یک بیماری در حد سرماخوردگی معمولی است. در نتیجه مردم سهل‌انگاری کردند، اما می‌بینیم که همین نوع کرونا روزانه حداقل 300 هموطن ما را به کام مرگ می‌کشد.
سرایت اومیکرون تا حدی شدید است که بیشتر مقامات دولتی ترکیه هم از رئیس جمهور گرفته تا وزرا با رعایت تمام تدابیر به کرونا مبتلا شده و 2 هفته گذشته را در قرنطینه به سر بردند.
تولید آلومینی تاجیکستان در سال گذشته 28% کاهش یافت. مقامات شرکت آلومینی تاجیکستان علت کاهش تولید این محصول را تأخیر در رسیدن مواد خام و تأمین نشدن تجهیزات برای بازسازی کارخانه عنوان می‌کنند. تاجیکستان در رده‌بندی نوی بنیاد هریتس در آمریکا در مورد شاخص آزادی اقتصادی در آغاز سال 2022 مقام 147 را کسب کرد. این رتبه‌بندی در بین 177 کشور جهان انجام شده است. تاجیکستان در این رده‌بندی در میان کشورهای قرار گرفته است که طی سالهای اخیر آزادی اقتصادی را به شدت محدود کردند. قانون‌های فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، میزان حمایت دولت‌ها از اقتصاد، تنظیم فعالیت بخش خصوصی و آزادی فعالیت‌های تجاری از جمله معیارهای مهم در این رده‌بندی است. در سال گذشته میلادی صادرات انگشت‌سنگ از تاجیکستان به کشورهای همسایه حدود 10 برابر افزایش یافت. شوکت بابازاده مدیر آژانس صادرات تاجیکستان گفت انگشت‌سنگ تاجیکستان بیشتر به افغانستان، پاکستان، ازبکستان و قزاقستان صادر می شود و اظهار کرد بنابر آمار تولید انگشت‌سنگ در 11 ماه سال گذشته بیش از 1.9 میلیون تن بوده است. مشهورترین طنزپرداز و هنرمند سینما و تئاتر و تلویزیون تاجیکستان در 57 سالگی درگذشت. علاءالدین عبداللهزاده که همزمان ریاست اداره فرهنگ و هنر ولایت ختلان را بر عهده داشت، روز پنجشنبه 17 فوریه در شهر باختر مرکز این منطقه درگذشت و طی 10 سال اخیر برنامه‌های طنز تلویزیون تاجیکستان را اجرا می‌کرد. علاءالدین عبداللهزاده همزمان در چند فیلم سینمایی و تلویزیونی نیز نقش آفرینی کرده است. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. خب یاران همراه، در ادامه گزارش ویژه را با آگاهیتون میرسانیم تحت این عنوان که حضور هنرمندان تاجیکستان به عنوان مهمانان ویژه در جشنواره بین المللی تئاتر فجر ایران مطرح است. همکارمون آقای خلیلی در گزارش ویژه به بررسی این موضوع پرداخته است که اینک میشنویم.
دنیا تو ای دیار فردوسی، نثار تو گل دل ای بهار فردوسی. ز افتخار دیگر شاعران خیش مگو، تو را بس است همان افتخار فردوسی.
دو نمایشنامه فاخر، یکی با نام فردوسی و دیگر با نام لالی بدخشان، از جمهوری تاجیکستان در 40مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر جمهوری اسلامی ایران حضور یافت. به اطلاع وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، 40مین جشنواره بین المللی فجر ایران از 10 تا 16 فوریه در تهران برگزار شد که طبق برنامه هنرمندان نمایشنامه های فردوسی و لعلی بدخشان تاجیکستان روزهای 12 و 13 فوریه در این جشنواره به نمایش گذاشته شدند. میژگان وکیلی مدیر بخش بین الملل جشنواره تئاتر فجر ایران در گفتگو با رسانه ها گفت در اجرای بند 6 بیانیه مشترک رئیسان جمهوری محترم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان در خصوص توسعه فعالیت های فرهنگی دو کشوری هم فرهنگ و هم زبان، بعد از سالها 40مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از دو گروه نمایش فاخر تحت عنوان نمایش فردوسی و لعلی بدخشان دعوت به عمل آورد. مژگان وکیلی درباره این آثار گفت نمایش فردوسی با کارگردانی سلطان عثمانزاده از تئاتر دولتی ابوالقاسم لاهوتی شهر دوشنبه در جشنواره شرکت داشت که این نمایش برنده جایزه اولی جشنواره پرستو در سال 2019 در جمهوری تاجیکستان است و نمایش لعلی بدخشان با کارگردانی امید خسرو از تئاتر دولتی مهربان نظروی شهر خروغ ولایت بدخشان جمهوری تاجیکستان شرکت داشت که این نمایش هم برنده مقام سیوم جشنواره پرستوی سال 2021 تاجیکستان بوده است. نشست در دو بخش برگزار شد که در بخش اول تعداد از مقامات دولتی از جمله سفیران دو کشوری تاجیکستان و ایران و شخصیت‌های فرهنگی دو کشور سخنرانی کردند و در قسمت دوم مهمانان این نشست در خصوص معرفی هنرهای نمایشی تاجیکستان با تاکید بر هنر تئاتر سخنرانی و تبادل نظر کردند. این نشست 14 فوریه در تالار وحدت با همکاری مشترک بنیاد فرهنگی هنری رودکی، 40مین جشنواره تئاتر فجر و اداره کل هنرهای نمایشی برگزار شد. 34 هنرمند تاجیک با عنوان مهمان ویژه برای اجرای نمایش به ایران سفر داشتند. همچنین روز چهارشنبه 16 فوریه هنرمندان تاجیک در تالار تئاتر شهر مشهد استان خراسان رضوی نمایش فردوسی را به اجرا گذاشتند که مورد استقبال تماشابینان قرار گرفت. آرتق قادر هنرمند تاجیک که در نمایش فردوسی نقش شاعر عنصری را اجرا کرد، بعد از یک دوره سکوت در مناسبات دو کشور از تأثیرات خود درباره سفر به ایران در صحبت اختصاصی با خبرنگار رادیوی تاجیکی صدای خراسان چنین گفت:
ابوالمعانی بدیل بزرگوار می‌فرماید که بدیل گفتم کدامین شیوه دشوار است در عالم، نفس در خون تپید و گفت پاس آشنایه ها. من این شعبیت بدیل بزرگوار را چون یک سرخطی همین سفری که به جمهوری اسلامی ایران داشتیم، به خراسان بزرگ داشتیم، به گوشه خراسان بزرگ داشتیم، ارزیابی میکنم و واقعا بعد چند فرصتی سکوت گویم یا اینکه یک فرصتی که کمی سردی ها در این مناسبت ها افتاده بود، این سفر ما یک پیام بسیار هم خوب و گوارای است، یک پیام مبارک است باز برای احیا گشتن مرحله نو، مرحله جدید در مناسبت های دوستی و برادری بین ایران و تاجیکستان. و وقتی که ما با محبت و با دعوت